تو بی هست. ما به بیزینس های مختلف سرویس جستجوگر و پیشنهادگر شخصی سازی شده برای محتوای خودش میدیم و خب هزینه‌اش رو ازش دریافت میکنیم از اون بیزینس. ولی کاربری که داره استفاده میکنه، بله، از اون موتور جستجو داره استفاده میکنه با اون محتوا، کاربر یعنی سرویسی که داره ارائه میشه به صورت مستقیم به یک بیزینس هست، ولی به صورت غیر مستقیم کاربرهای اون بیزینس هستن که دارن از اون سرویس استفاده میکنن و در حقیقت کارا براشون راحت تر میشه.
آقای دکتر، چقدر به شما اطمینان کردن تا اینجای قضیه که این سیستم پیشنهادگر یا موتور جستجو رو ازتون خریداری بکنن و نصب بکنن و دست آخر به کاربران ارائه بدن؟
الحمدلله خیلی خوب ما تونستیم ارتباطات بگیریم و خیلی خوب تونستیم جاهای مختلف رو بریم جلو. بیشتر بخش خصوصی به ما روی کرد داشت. خیلی جاها از طریق در حقیقت مثال بارزش مرکز فجاشای مجلس بود. یه جورایی بگم که بخشی که در حقیقت خوب برای ما داره میره جلو همون روند اولیه که از همون اول هم تمرکزمون رو بردیم جلو و بحث در حقیقت خصوصیمون رو بردیم جلو و دوتا از شرکت بزرگ در حال تست محصولمون هستن و چند تا شرکت کوچیک خصوصی هم دارن استفاده میکنن.
برنامه ایران به علاوه تولید رو از شبکه رادیویی اقتصاد با موضوع هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر میشنوید.
من تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. اگر چنانچه تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم، به نظرم میرسه که ما در همه این هدفهای اقتصادیمون خوب یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. ایران سرفراز، ایران سرفراز، ایران سرفراز، شادت به شادت هست، هم شور انقلاب، هم بستگی و وحدت هست.
اگه تازه به جمع شنونده های رادیو اقتصاد پیوستید، باید بگم که داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مجتبی یگانه‌جو، تولید کننده موتور جستجو و سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی در پیوند با هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر. آقای دکتر یگانه‌جو، بپردازیم به بخش اشتغالزایی و کسانی که شما به هر حال توی این قضیه به کار گرفتید. تخصصهاشون در چه زمینه‌ای هستش؟ تعدادشون و البته چشم‌انداز کاری که مد نظر دارید.
ما تیممون در حال حاضر نزدیک به 20 نفر هست که یه تعداد خوبی از بچه‌ها سافت‌ویر دیولپر هستن، توسعه دهنده نرم افزار هستن که خب دو بخش میشه این، دوباره خودش بک اند داره، مثلا فرانت اند داره. یه بخشی از شرکت بچه‌های هوش مصنوعی هستن که تو زمینه‌های پردازش متن، بینایی ماشین و پردازش صوت فعالیت می‌کنن و یک بخش دیگه که در حقیقت زیرمجموعه هوش مصنوعی هستش و اون ارزش اصلی شرکت ما و چیزی که وجود نداره و ما وارد کردیم، بحث استفاده از گراف دانش در ترکیب کردن همه این اطلاعات و تجمیع این اطلاعات بود. این میشه دوتا بخش اصلی شرکت ما. بخش دیگه وجود داره، خب فارغ از بحث مدیریت، بحث دیتا ست ایجاد کردن برای ماژولهای هوش مصنوعیمون. خب این ماژول هوش مصنوعی که داره آموزش میبینه که توی این تصویر من الان دارم حمید لولایی رو میبینم، توی این تصویر دارم دکتر ستاری رو میبینم، توی این تصویر افراد مختلف از مشاهیر، حالا ما 300 نفر رو فعلا داریم. این 300 نفر دیتا ستشون باید ایجاد شده باشه، یعنی ما یک شبکه عصبی رو آموزش میدیم، میگیم که هر موقع این عکس رو دیدی بدون که حمید لولایی، هر موقع این عکس رو دیدی علی صادقی. و یک بخشی در حقیقت از شرکت ایجاد کننده این دیتا ست ها هستن. خلاصه بحث بازاریابی و مارکتینگ و اینها، رسیدیم به 20 نفر. خدا رو شکر انقدر کارمون جذاب و اصطلاحاً استیت آف دی آرت بوده، یعنی بروزترین و نوترین کاری که تو دنیا داره اتفاق میفته بوده که خیلی از بچه ها رو تونستیم واقعا جذب بکنیم. فضایی که داریم به خصوص برای بچه های هوش مصنوعی کامپیوتر فضای اپلای کردن هست که من به شخص اصلا مخالفش نیستم، خیلی برکات میتونه داشته باشه برای کشور خودمون حتی اگر که خارج بمونه. مثالی که همیشه میزنم این هستش که حالا فارغ از این که ما بدهی داریم، ما خیلی چیزها هست و اینها، وابستگی داریم، زبانمون این فارسی هست، خیلی داستانهای مختلف هست و من نمونه بارز کسی هستم که برگشته و یقین داره که باید توی ایران فعالیت بکنه، ولی شرایط رو فراهم بکنیم و سختی‌هاش رو براشون کم بکنیم، فراهم بکنیم کارو که حتما برگردن. به هر حال وطن یک چیزی هستش که ما مثال خوبی رو یکی از دوستان دارم، یه آدم وقتی که یه مدرسه ای رو میره دیوارش رو دوست داره، 5-6 سال که تو مدرسه میره عکس رو یا نوشته رو دیوارش رو بهش حس نوستالژی میده وقتی بعدن نگاه میکنه و اینها. نتیجتاً ما سعی کردیم که بتونیم فضایی رو فراهم کنیم که نخبه های ما بتونن حس این رو داشته باشن که توی مفیدترین کاری که میتونه داره ازشون استفاده میشه، دارن به چالش میخورن، به نمیتونن میخورن، باید برن حل کنن.
در حال حاضر چه مشکلاتی دارین که باید به اینها رسیدگی بکنن و البته مرتفع بشه؟
فکر میکنم که اگر منظورتون از رسیدگی کردن افرادی که در حقیقت مسئول هستن هست، فکر میکنم همون ایجاد فرهنگ و ایجاد فضایی که بشه داده ها اشتراک گذاشته بشه، این بیشترین کمک رو به هوش مصنوعی میکنه. ما توی شرکت هامون احتیاج نداریم که دست ما رو بگیره، یعنی اگر ما همچین دیدی داشته باشیم، من توی بحث بیزنس پلن رو از کردم خدمتتون، دید ما در وهله اول و تمرکز ما بحث خصوصی هست، حالا هر جایی میخواد استفاده بکنه ما در خدمتش هستیم، ولی بیزنس پلن رو به این شکل بردیم جلو. پس نتیجتاً به این دید نیستم که آقا بیا دست ما رو بگیرید، مثلا ما فلان کاریم، بیا دانش بنیانیم، فلانیم، بیساریم، در این حال که باید اتفاق بیفته، اصلا سیاست اسم سال کشور همینه که باید این اتفاق بیفته، ولی ما واقعا این بیزینس رو به این سمت نبردیم که یکی بیاد دست ما رو بگیره. خودمون سعی کردیم انقدر ویژگی های اصلی و یکتایی ایجاد بکنیم که بخش خصوصی به راحتی بتونه بیا سمتمون رو جذب بشه، در این حال که حتما استقبال میکنم اگر کسی بخواد کمک بکنه. من فکر میکنم که اگر کمکی بخواد، بیشترین کمکی میشه اتفاق بیفته از سمت دولت و مدیران همین اشتراک گذاری داده هست. نگاه کنید، من توی بحث پردازش صوت براتون مثال میزنم، ما این همه صوت داریم که دولت میتونه توی این قضیه کمک بکنه که بهبود داشته باشیم روی فهم صوت. یک سری از شرکت‌ها خصوصی هستن، خب پول دادن، هزینه کردن، دیتا ستشو ایجاد کردن، رفتن جلو. ما هم یکی از اونهاییم، یعنی ما هم دیتا ست خاص خودمون رو داریم و هرچی این دیتا ست که بزرگتر میشه، اون ماژولی که داره تبدیل صوت به متن میکنه اون بهتر هست، ولی اصلا تو دولت این هیچ مسیری نمیبینیم. اون فرایند اوپن سورس کردن یا متن باز کردن داده ها باید فرهنگش ایجاد بشه توی مدیران ما، چون که اونها دارن، یعنی ما هیچ بهونه‌ای نمیتونیم بیاریم، نمیتونیم بهونه های امنیتی بیاریم بگیم که آقا نگاه کن اصلا اگر چه می‌دونم فلان کشور این ماژول رو داشته باشه میاد بعد از اون طرف واتساپ داره، مثلا گوگل داره، فلان داره، بسیار میاد صوت ما رو میفهمه. خب اینها دارن اینا رو، ما این که نداریم، یعنی ما یک سری خدمات رو به خاطر این دید که اطلاعات و داده مشترک، یعنی تجمیع هم افزایی نمی‌کنیم، همه مردممون به علاوه دولت بستر آفرینش نیست، قانونگذار بستر آفرینش نیست، این هم افزایی اتفاق نمیفته و نتیجتاً چیزی که میشه اینه که ما عقب میمونیم. بحث اینه که ما خودمون این فرهنگ رو ایجاد کنیم که آقا اگر میخوایم بریم جلو، به جای اینکه بچه‌هامون رو مجبور بکنیم روی داده‌های انگلیسی کار بکنن، باید رو زبان خودمون کار بکنن و ما باید دسته اینو فراهم بکنیم که تحقیق توسعه روی چیزی که برای خودمونه، بومی سازی بشه این قضیه. من این چیزی که میخوام اینجا بگم بومی سازی شدن این فرهنگ اوپن سورس کردن و متن باز کردن هست که باید اتفاق بیفته.
امیدوارم آرزوی شما به عنوان کسی که خیرخواه و فعال متخصص در این زمینه هستین در آینده خیلی نزدیک به وقوع بپیونده، چون منفعتی که شما دارید ازش صحبت میکنید یک منفعت ملی هستش و میتواند ما رو به یک سکوی با بالاتری حرکت بده. خیلی لطف کردین آقای دکتر یگانه جو در برنامه ایران به علاوه تولید این هفته ما شرکت کردین. امیدوارم که همچنان پایدار و موفق باشید شما و همه همکارانتون و مسئولینی که میبایست توجه بیشتری در این زمینه به خصوص به جوانهایی مثل شما داشته باشند هرگز هرگز امتناع نکنند.
سلامت باشین. من این نکته رو اینجا اضافه کنم، ما توی همین دیدار اخیری که با حضرت آقا داشتیم، دیدار نخبگان، خب همسر من سخنران بودن توی زمینه هوش مصنوعی، فکر می‌کنم 6 نفر 7 نفر صحبت کردن. خب حالا روندی داره که به هر حال از حوزه‌های مختلف، مثلا از پزشکی آورده بودن، از معلم آورده بودن، افراد مختلف تو زمینه هوش مصنوعی و کامپیوتر و اینها، در حقیقت سخنرانیش رو همسر بنده انجام دادن. من تو دیدار که خب نشسته بودم، اون لحظه فکر کردم یه لحظه با خودم که ای کاش آقا توی این زمینه صحبت کنن که به این هوش مصنوعی توجه بشه. و واقعا بعد از این صحبت ما خیلی دیدیم که از جاهای مختلف با ما به شدت تماس گرفت، یا شاید بگم یک ماه ما هر روز رادیو تلویزیون جاهای مختلف روی این زمینه صحبت کردیم و کار بردیم جلو. ایشالله که این به صورت عملی واقعا اتفاق بیفته. من از دولت میخوام، از قانونگذار میخوام فضای مالکیت معنوی رو فراهم بکنن، فضای در حقیقت اشتراک گذاری اطلاعات رو فراهم بکنن، چون این همافزایی که اتفاق میفته حقیقتا برای مردممون مفیده. و مثالش رو توی کرونا زدم، اگر داده ها برای کرونا کامل بود، بچه های کامپیوتر و هوش مصنوعی به کمک کادر درمان می اومدن. فقط کافی بود که دادش رو می داشتن، بهشون یک سیستم مشاوره می دادن. انشالله که این اتفاق بیفته و تو جاهای مختلف ببینیم. بندم انجام وظیفه کردم، انشالله که موفق باشید.
زنده باشین، درود بر شما. از جناب علی خداحافظی میکنم. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید این هفته رسیدیم. در این برنامه با حضور آقای دکتر مجتبی یگانه جو، تولید کننده موتور جستجو و سیستم پیشنهادگر مبتنی بر هوش مصنوعی، پرداختیم به هوش مصنوعی دانا و جامع‌تر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من به این اعتقاد دارم این کشور، این آب و خاک، ایران و ایرانی، هر کجا که باشه قلبش برای این آب و خاک میتپه. ایرانی هر کجای این دنیا باشه باعث افتخار ایران.
در 15 دقیقه پایانی نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. شبتون بخیر.
میخوام وقتی میای به چینا همه شما رو دور و برت درو با کنی آبریزم، یه بغل گل روز رو سرت، میرم تو دل هر کسی که بخواد چشماتو تر بکنه، انقدر اسم تو داد میزنم گوش دنیا رو کر بکنه، میشه دست بکشی رو پرم، میشه وصله بشی به تنم، نمیشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بپرم، دور خیلی یا خط کشیدم، من کنار تو قد کشیدم، شدم عاشق ماه و به چشم گریز ستاره ها دل نمیدم، تو بی از رو زمین بلند شم، زبونه اون چشای خوشگل تو بلد شم، دو ساقامو نشکم ازا بهت بپیچم، که گل کنم تو دستات که جون بگیره ریشم، میشه دست بکشی رو پرم، میشه وصله بشی به تنم، نمیشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بپرم، دور خیلی یا خط کشیدم من کنار تو قد کشیدم، شدم عاشق ماه و به چشم که ریز ستاره ها دل نمیدم.
دوستان و همراهان گرامی، شب شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه امروز و امشب نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد رو همراهی کردید. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما شد مورد عنایت و استفاده شما قرار بگیره. حسن ختام برنامه‌های امروز در نوبت دوم تا لحظات دیگر کم هزینه زود بازده هست. قبل از اینکه این برنامه رو به اتفاق بشنویم، اجازه میخوام به اتفاق جمعی همکارانم در اتاق فرمان از حضور شما مرخص بشم. من فاطمه شعبانی گوینده این نوبت، به اتفاق همکارانم تهیه کننده محسن جواهری، ارتباطات مجید ابراهیمی، صدا بردار محمد جرقویی و در هماهنگ پخش رازی صحبتی توفیق داشتیم تا در خدمتتون باشیم. دعوت بکنم برنامه پایانی رو هم در صورت تمایل بشنوید. شبتون بخیر و خداحافظ.
کم هزینه زود بازده.
شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زود بازده، سلام، من سعید زار محمدی هستم و در این مجال قرار هست که در مورد مشاغلی صحبت کنیم که با هزینه کم یا با آموزش میشه واردشون شد و در اصل فعالیت کرد و به بازدهی سریع هم رسید. امروز ما در خدمت عزیزی هستیم، علی آقا، که از سن کم از 10 سالگی در مشاغل مختلف نشر بودن و پله پله تونستن که بالا بیان. حالا میخوایم باشون صحبت بکنیم ببینیم که اصلا چه کارهایی هستن، در حقیقت چطور میشه واردش شد، چطور میشه آموزش دید و چطور میشه که در سرعت نشر به درآمد. علی آقا سلام.
سلام علیکم خدمت تمام شنونده های عزیز، من در خدمت هم سوالی هست.
بزرگوارید. خب آقا به ما بگید که اصلا شیوه ورود به صنعت نشر چجوریه؟
صنعت نشر بخش های مختلفی داره و هم میتونید به عنوان کارفرما وارد بشن، هم به عنوان کارگر یا کسی که حالا تو بخش کارمندی وجود داره.
از همون کارگری و کارمندی در اصل شروع کنیم که هزینه های زیادی نداره. چه آموزش هایی لازمه که ببینه یک نفر به عنوان کارگر کارمند توزه نشر؟
اگه کارگری رو بخوایم حساب کنیم، بیشتر مثلا بخش پخش نیاز به کارگر دارن، یا حالا تو بخش های مختلف نشر چاپ، اونا هم بیشتر کسایی که حالا کارفرمان ترجیح میدن کسایی بگن که رزومه کاری بهتری دارن، تو این رشته بیشتر رزومه کاری دارن و مهم اینه که شما با کدوم نشر یا کدوم پخش کار میکنید، اون خیلی مهمه. مثلا که خیلی کسا هستن که میخوان بیان تو این رشته با نشرای بزرگ کار میکنن که بتونن یه رزومه قوی واسه خودشون بچینن. این مهمه که اون نشر چیه، چجوری کار کردید، و حتی خیلی از نشرا تماس میگیرن با هم در ارتباطن که ببینن چه کسی سابقه کاریش در چه حد
است. خب و مشاغل چی هستن دقیقا؟ مثلا به عنوان کارگر چه کارا میکنن هم تو نشر هم تو پخش؟
یه بخشی هستش که مثلا میشه بخش تولید، یه جورایی کسایی هن که با حالا نیسان یا وانت با هر چیزی میرن کتابو از چاپونه به صحافی، به صحافی به حالا به انبار خودمون نشر میبرن. بعد کسایی که داخل همونجا حالا یه سری نشرا تلفن دارن، تلفن میکش، یعنی حالا ما بهش میگیم شیرینگ، شیرینگ میکنن کتابا رو یا هولوگرام میزنن، کارهای اینجوری انجام میدن، یا کتابا رو از نشر به پخش های مختلف ارسال میکنن و این چیزاست. تو بخش پخشم حالا بر اساس اون پخشیه که واردش میشید دیگه، اون پخش در چه رده‌ای هستش، چند اندازه کار داره. اون پخشی که حالا یه پخش خیلی مثلا بزرگ رو در نظر بگیریم، معمولا چند تا بخش داره، مثلا انباردار داره، مسئول انبار داره، مسئول پخش داره، مسئول کل انبارها رو داره، یه بخش دیگه داره که کتاب از انبارها جمع‌آوری میشه، میاد اونجا بسته‌بندی میشه و ارسال میشه. خود اونجا تو پخش بزرگ به دو قسمت شهرستان و تهران طبقه بندی میشه. بعد از این که اونا حالا یه سری افراد میشینن کتابا رو میخونن که اسمشون رو میخونن، چک میکنن و بسته‌بندی میکنن. بعد از اینکه بسته‌بندی شد میره تصمیم کشی میشه. بعدش اگه حالا شهرستان باشه یه سری افراد هستن که روش حالا برچسبای شهرستان رو میزنن و بعد ارسال میکنن به انواقسم باربری
اداره پست و اینا.
بله
بسیار خوب. این مشاغلی که گفتی حس میکنم من فقط قسمت توی انبار بودنش کار سنگین بدنی میخواد، نه
بیشتر بحث باربریش کار سنگین میخواد. کسایی که حالا چون به اداره پست بیشتریان نمیدن به خاطر اینکه حجم کار بالاست به باربری ها میدن توی انتشار توی پخش سنگین، و اون بخش باربریشو که میخواد ببرید باربری های مختلف اون از همه سنگین تره.
یعنی اون کارگرای عزیزی که در قسمت باربری کار میکنن کار بدنی سنگینی دارن.
بله.
و اینا در روز چند ساعت کار میکنن؟
ساعت کاری معمولا 8 صبح تا 8 شبه، ولی خب تو پخش های مختلف فرق میکنه. مثلا یه پخش میاد میگه آقا من 8 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میکنم، یه پخش میگه نه 8 صبح تا 8 شب اجباریه، یه پخش دیگه کارش فوق العاده سنگینه، میاد 8 صبح میگه تا 8 شب ولی مثلا باید اضافه کاری تا 11 12 شب هم وای میسن. خیلی
خب اینا حقوق اضافه کاریشون پرداخت میشه دیگه.
بله بله کاملا پرداخت.
بسیار خب. حالا اینو که فرمودید اضافه کاری توی بعضی از مشاغل، یعنی کارمند این رو قبول میکنه و مجبوری که بمونه، و تو بعضی از مشاغل هم اختیاریه. توی حوزه نش اینجوریه که دیگه مثلا یک وقتا که کار خیلی سنگینه دیگه باید بمونی؟
ببینید میتونید بگید من نمیمونم، ولی خب این شغلم مثل شغلای دیگه، یه بار بگید نمیمونم، دو بار بگید نمیمونم، خب وقتی کار کارفرما زمین بمونه ترجیح میده نیروی بیاره که اون بتونه کارشو پیش ببره.
بسیار خب. شما از 10 سالگی با چه در حقیقت با چه عنوان شغلی وارد شدید؟
من اول در فروشگاه کار میکردم و بیشتر مثلا کارهای دم دستی فروشگاه رو انجام میدادم. بعدش مثلا حدودش 3-4 سال به صورت پاره وقت تابستونی توی همون فروشگاه حالا کارهای بیشتری انجام میدادم. بعدش وارد بخش پخش شدم، یه مدت بعد مثلا 2 سال تو پخش بودم، بعد رفتم تو نش، بعدم بخش تولید.
بخش تولید آخرین جایی بود که شما کار میکنید؟
بله.
خب چجوریه الان بخش تولید چجوریه؟
بخش تولید میگم کل اینا بستگی داره که شما چه نشر یا پخشی میرید. نشری که ما بودیم خب نشری بود که سنگین تر بود کارش. ما کارمون این بود که از چاپخونه ها صحافی یا کتاب رو بگیریم بیاریم طبقه بندی کنیم تو انبارای خودمون بذاریم، بعد از انبار نشر به انبار پخشی که داشتیم جابجا کنیم. هولوگرام و حالا جلد زنی و سلفون زنی و اینا هم که کارهای دیگه ای بود که انجام میدادیم. بعد یه سری کارا هم که خود مدیریت داشت اونا رو انجام.
حالا یه سوال، برای انجام این کارا که گفتید مثلا هولوگرام زدن، جلد سر زدن یا چیز دیگه گفتید، شیرینگ اونم نفهمیدم یعنی چی؟
شیرینگ اگه کتاب فروشی رفته باشید یه سری کتابا هستن که وکیوم شدن با یه سری پلاستیک بسته‌بندی شدن، بسته‌بندی سخت. اونا رو شیرینگ میکنن. اون یه پلاستیک خاصه که تو دستگاه میزنن حرارت میدن به کتاب میچسبه.
احسنت. همین کارایی که الان فرمودید و همین شیرینگ هم روش، اینها نیاز به آموزش داره دیگه، درسته؟
بله.
بعدم یاد بگیرید دیگه.
بله، کسایی که برن مثلا تو بخش باشن آموزش سختی نداره اینا. همون یه مدت تو کار باشن خودشون متوجه میشن. یه ماه دو ماه بیشتر وقت نمیبره. بیشتر مسئله مسئولیتشه که تو این رشته وقتی شما پیشرفت میکنید که مسئولیت بگیرید. تا وقتی که مسئولیت نداشته باشید، خب طبیعتاً مثل کارگرای دیگه تو طبقه پایین کار میکنه.
اجازه توضیح میدی مثلا چه مسئولیتی رو بعد چه کسی در چه عنوانی بپذیره؟
اینو کارفرما تعیین میکنه که چه کسی مسئولیت بگیره. شما
به شهرستانه کوچیک بیاستن. ویزیتوری هم یه شغل تو حوزه نش. این شغل چه جوریه؟ تلفنیه؟
بله، این شغل من یادم رفت بگم یه جورایی بهترین شغل تو این بازاره واسه قشر کارگر. اگر تهران باشه معمولا ویزیتوریه و معمولا حضوریه توی تهران. توی شهرستانم معمولا تلفنیه برعکسه، ولی خب خیلی وقتا میشه که تعیین میکنن که آقا شما باید برید به همون شهرستان و یه جورایی بازارگردانی کنید که این مثلا حالا به عنوان ماموریت روز میرید برمیگرد. ویزیتوری هم یه جورایی سخت‌ترین بخش از نظر فکری، چون که کسی که با ویزیتور میشه باید کاملا کتابا رو بدونه، فن بیان خوبی داشته باشه، از طرف دیگه بتونه با فروشنده ها ارتباط برقرار کنه، چون فروشنده های کتاب معمولا از کسی خریداری میکنن که باهاش صمیمیت‌تر و رفیق‌تره.
این لازمش اینه که آدمای با مطالعه اونجا باشن.
بله، حالا شاید این افراد خیلی از نشرا هستن که میدونن که ویزیتورها کتابو نمیخونن، یک چکیده ای از کتابو مینویسن به این افراد میدن، این افراد میخونن و یه جورایی کل کتابا رو میشناسن، حداقل اسمن هم شده کل کتابا رو میشناسن.
یعنی یه تسلط کامل دارن روی اسم.
بله بله کاملا.
پس این بخشی که دقیقاً نیاز به اطلاعات خیلی زیاد داره،
این بخشی که شما نمیتونید بگید من به عنوان کارگر صفر برم وارد این بخش بشم. این بخش معمولا از نیروهایی که زبدن و کل بخشا رو میشناسن میگیرن، معمولا هم از انباردارا این بخش رو تعیین میشه.
درآمدشون هم زیادتر از بقیه سورسه؟
بله، این بخش معمولا درصدی کار میکنن، مثلا یه درصدی میگیرن بابت فروش کتابا.
و اینکه متوسط درآمد در این شغل چطوره؟ یعنی حداقل و حد اکثر درآمدی که میتونه یه نفر در صنعت نشر به عنوان یک کارمند یا کارگر داشته باشه چجوریه؟
این دیگه مثلا بستگی به اون جایی داره که میرید، چون مثلا یه سری جاها هستن که میگن آقا سابکار میگه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بیاد که هیچ اضافه کاری بهش تعلق نمیگیره و همون حقوق وزارت کارو میده. یه سری جاها هستن که حالا از نظر مردونگی یه ذره کمترن و میان از حقوق پای حقوق وزارت کارم کمتر میدن، بیمه نمی کنن. خب اونم یه بخشن. یه سری جاها هم نمیان، حتی بیشترم میدن که کارگر راضی تر باشه بهتر کن.
یعنی بین پس ما 6 مثلا 5 میلیون تا 10 میلیون تومان داریم دیگه در ما.
بله تقریبا. حالا دیگه الان پای حقوق تقریبا 5 تومنه نه؟
5600.
بله الان از 5600 داریم آره تا 10 تومن. حالا مثلا میگم مثلا من پخشی که خودم بودم میشد که مثلا کارگرو تا ساعت 12 شب 2 نصف شب وایس دادن، فردا ساعت 8 صبح اومدن سر کار. خب اونا طبیعتاً حقوقشون بیشتر هم هستش.
خیلی از شما متشکرم، لطف کردید که با من صحبت کردید. اگر نکته مونده و فکر میکنید که برای شنونده های رادیو اقتصاد عزیزانی که دوست دارن صنعت نشر فعالیت بکنن لازمی که بگید بفرمایید با میشنم.
فقط همین یه بحث دیگه ای هم که هست، به نظر من اگر میخواید وارد این رشته بشید بهتره که از کار کارگری شروع نکنید، از بخش مثلا حالا حروف چینی، طراحی، یه سری تایپ، از این بخشا بتونید وارد شید خیلی بهتره، کارش بهتره
و مثلا درآمدش هم بیشتر باید باشه و تخصص‌تر هم هست.
بله بله درآمدش بیشتره و کارشون هم کار یدی نیست، شما پشت کامپیوتر میشینید، بعد خب حالا سیستمی که اون نشر باش کار میکنه رو باید بلد باشید و اینکه کاملا با کتاب سر و کار دارید، شما کار یدی اصلا انجام نمیدید.
خیلی از شما متشکرم لطفی علی جان.
خواهش میکنم، خدا حافظیم.
قربان شما. عزیزان شنونده، با علی آقا صحبت کردیم در مورد مشاغل نشر. امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید. اگر شما هم دوست دارید که در مورد کسب و کار شما مستند گزارش تهیه بشه به 30036 37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، درخواست خودتون رو ثبت کنید، حتما من به خدمت شما خواهم رسید و با هم صحبت خواهیم کرد. روز خوش، خدا نگهدار.
از سرت میبرن پسر، آب دستت بزن بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم کدوم بهشتی.
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستباف در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟